آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخبار سیاسی را خواهید شنید. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش باشد و اینک تقویمی تاریخ را میشنوید.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 17 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 6 شعبان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 5 فوریه سال 2025 میلادی. Thank you. 121 سال پیش در روز ششم شعبان سال 1325 هجری قمری علامه ابراهیم خویی از دانشمندان بزرگ اسلام به شهادت رسید. او پس از سالها کسب فیض از محضر اساتید برجسته همچون شیخ مرتضی انصاری به درجه اجتهاد نائل آمد و در علوم اسلامی به ویژه حکمت مهارتی کافی یافت. این عالم بزرگ اسلام در راه ایجاد حکومت مشروطه و ظلم ستیزی و آزادی خواهی تلاش های بسیار کرد و سرانجام در منزل خیش توسط ماموران محمد علی شاه یکی از شاهان مستبد سلسله قاجار به شهادت رسید. ۹۶ سال پیش در روز ششم شعبان سال 1350 هجری قمری میرزا لطف علی نصیری عالم، ادیب و شاعر معروف و صاحب نام معاصر در سن 80 سالگی درگذشت. میرزا لطف علی ابن محمد کاظم تبریزی نصیری ملقب به صدرالافاضل عالم و فاضل از مشاهیر صاحب کمال قرن 14 هجری بود. در کودکی همراه پدر از شیراز به تهران رفت. در ابتدا با اصول خط و ادبیات روی آورد و سپس به فراگیری اصول و فقه و حدیث و تفسیر و نیز منطق و ریاضیات و الهیات پرداخت. از صدرالافاضل تألیفات متعدد بر جای مانده است که مهمترین آنها کتاب معروف اساطیر است و در شعر به فانی تخلص می کرد. وفات میرزا لطف علی در سال 1350 هجری قمری در سن 82 سالگی واقع شد و در جوار مزار شیخ صدوق ابن بابویه در ری مدفون گردید. ۴۶ سال پیش در روز 17 بهمن ماه سال 1357 هجری شمسی در پی اعلام تشکیل دولت موقت انقلابی ایران، راهپیمایی‌های مسیح از سوی میلیون ها نفر از مردم مسلمان و انقلابی برای پشتیبانی و تایید این تصمیم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در شهرهای مختلف برپا شد. در این روز مردم مسلمان ایران با اجتماع در خیابان‌ها همه یک صدا خواستار برکناری دولت سپردی اختیار شدند. در این روز همچنین جنرال هایزر فرستاده ویژه آمریکا که برای کمک به بقای رژیم پهلوی و اعلام حمایت آمریکا از فرماندهان ارتش شاه و زمین سازی کودتا علیه انقلاب اسلامی به تهران آمده بود، پس از یک ماه تلاش بیهوده و شکست در ماموریت خود به کشورش بازگشت. و 37 سال پیش در روز 17 بهمن ماه سال 1366 هجری شمسی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مشاوری عالی رهبری به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تأسیس شد. وظیفه اصلی این نهاد حکومتی حل و فصل اختلافات است که گاه میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی به وجود می آید. شورای نگهبان وظیفه دارد که همه مصوبات مجلس را بررسی و مصوباتی را که با شرع اسلام و یا قانون اساسی مغایر می داند برای اصلاح به مجلس بازگرداند. اما اگر پارلمان بر صحت مصوبه خود اصرار کند، آنگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را بررسی و نظر نهایی را ابلاغ می کند. این مجمع در جریان بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 هجری شمسی وظیفه گسترده تر یافت و دادن مشاوره بر رهبر در تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی و همچنین حل و فصل برخی معضلاتی که رهبر به آن ارجاع می دهد به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول شد. اعضای این مجمع هر 5 سال از سوی رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران انتخاب می شوند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 17 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی، برابر با 6 شعبان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 5 فوریه سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند هستی بخش و سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان آغاز میکنیم، با این امید که تا پایان همراه ما باشید. ضمناً یاد داشته باشید که گفتار راه رستگاری چون دیگر گفتارهای صدای خراسان در فضای مجازی با نشانی parstudy.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، در چند برنامه گذشته راجع به بحث کنترل احساسات با شما مطلب‌های را در میان گذاشتیم. یکی از نکات کلیدی در این زمینه این تأکید و تذکر کارشناسان و آگاهان است که برای مهارت کنترل احساسات لازم است که تمرین کنیم تا آن را در خود تقویت و در وقت‌های ضروری از آن به نفع خودمان و رابطه‌هایمان استفاده کنیم. تصور کنید که یک روز سخت کاری را داشته اید که در محل کار رئیستان از کارتان بی جهت ایرادهای گرفته است و از شما تنقید می کند. شما تحت فشار روانی بوده اید و با همون حال محل کار خود را ترک کرده و به سمت خانه حرکت می کنید. در مسیر خانه در طی ترافیک یا راهبندان راننده ماشین دیگری در پیش ماشین شما می پیچد و نزدیک است که تصادف سختی بکنید یا دچار صدمه وحشتناک بشوید. در این شرایط شدیداً احساس عصبانیت کرده و از خشم در حال منفجر شدن هستید. در درجه اول شما متوجه احساس عصبانیت خود شده اید. در این مرحله باید خشم خود را بپذیرید و در مرحله دوم می دانید که چرا عصبانی هستید. چون روز سختی داشتید و اکنون نیز به جهت رانندگی پرخطر فرد دیگر در معرض خطر قرار گرفته اید. ولی می دانید همه عصبانیتتان از راننده نیست. رسیدن به این مورد سخت است و در طول زمان و با تمرین زیاد به دست می آید. زیرا ممکن است در آن لحظه شما ندانید که خشمتان از رئیستان هم هست. چون از جانب شنونده در بخش پیشینی برنامه رازهای مجازی امروز به سوژه یا سوژه راه و راهبندان و ترافیک یا خدمات راهداری اشاره شد، به مورد نیست با پخش ترانه‌ای از زحمت‌های مسئولان امور راه در هر کجایی که از کشورهای منطقه هستند یادآوری کنیم. اینک این شما و این ترانه مورد نظر. عزیزان همراه، در این قسمت از گفتار از شما دعوت میکنیم شنونده بخش کارشناسی باشید که در قالب برنامه راه رستگاری این دفعه از صحبت‌های کارشناسی امور تربیتی استفاده میکنیم.
ما در طول روز و زندگی روزمرمون مداوم هیجانات و احساسات متفاوتی رو تجربه میکنیم و همونطور که میدونیم هیجانات و احساسات زبان بدن ما هستند، یعنی میخوان یک سری اطلاعات درونی رو به ما بدن و با توجه به احساساتی که داریم همیشه یک سری واکنش ها و رفتارهایی رو در پس احساسات و هیجاناتمون به دنیای بیرون از خودمون نشون میدیم. من فاطمه عسکری هستم، روانشناس و رواندرمانگر، و امروز با لیلا جان میخوایم در مورد تنظیم هیجانات و مدیریت کنترل هیجانات با هم صحبت کنیم. لیلا جان سلام.
سلام خدمت شما و دوستان عزیز، امید که حال همگی خوب باشه.
خیلی ممنونم لیلای عزیزم. همونطور که میدونی لیلا، ما در طول زندگیمون از صبح تا شب ممکنه که چندین حالت هیجانی و احساسی رو تجربه کنیم. خیلی مواقع اصلا از این احساسات و هیجانات گذر میکنیم، خیلی بهشون توجه نمی کنیم. یک چیزی که خیلی مهمه برای من به عنوان یک روانشناس این هستش که خیلی مواقع وقتی به هیجاناتمون توجه نکنیم، هیجانات ما تبدیل میشن به یک خلق و خو. یعنی چی؟ یعنی مثلا بیاید با یک مثال براتون توضیح بدم. مثلا کسی که به هیجان ناراحتی و غمگینیش توجه نکنه، حواسش نباشه که این هیجان غمگینی و ناراحتی از کجا میاد، برای چی میاد و چطور میتونه اونو تنظیم کنه، مدیریت بکنه، اجازه نمیده که اون، یعنی یا نگاش نمیکنه اون هیجانات رو، بهش توجه نمیکنه، یا خیلی به اون توجه میکنه. در هر صورت متاسفانه باعث میشه که بودن در اون ناراحتی به صورت مداوم طولانی مدت باعث میشه اون شخص دوچاره افسردگی بشه، خوی افسردگی بگیره. به خاطر همین گیر کردن در هیجانات و نشان دادن افراطی، یعنی واکنش هایی که پس از یک هیجان از خودمون نشون میدیم و نشونه های رفتارهای افراطی پس از هیجانات، همه و همه باعث میشه که هم خلق و خوهایی رو بگیریم ما، هم رفتارهایی رو عادتگونه به زندگیمون اضافه کنیم. مثلا کسی که مدیریت خشمش رو بلد نیست و نمیتونه درست اون رو با رفتاری مناسب نشون بده، شروع میکنه با پرخاشگری مثلا چیز رو میشکونه، با یک نفر جنگ میکنه، بحث میکنه و به شدت عصبی میشه و عصبانیتش رو خیلی بد نشون میده. تصور کن این شخص به مدت طولانی در این خشم بمونه و همیشه عصبانیتش رو به این شیوه با این رفتار نشون بده. خب تبدیل میشه به یک رفتار عادتگونه که در پس عصبانیت ایشون یا این شخص میتونه از خودش این رفتار رو به صورت عادتگونه نشون بده. تا اینجا سوالی داری لیلا؟
خیلی برام جالب بود، تا حالا نمیدونستم که اگر به هیجانات دقت نکنیم و اونا رو مدیریت نکنیم به خلق و خو تبدیل میشه.
دقیقاً برای خود من روانشناسم که خیلی مواقع روی هیجانات کار میکنم و مخصوصا در مورد کودکان، در مورد هوش هیجانی و خیلی تلاش میکنم که به اونها یاد بدم چطوری به هیجاناتشون نگاه کنن، چون همین خلق و خو، مثلا افرادی که استرابهای شدید میگیرن، استراب اجتماعی دارن، فوبیا دارن، کسانی که پنیک میگیرن، کسانی که افسردگی های شدید دارن و و و اینها قطعاً به یک سری از هیجان‌هاشون، احساساتشون توجه نکردن یا نتونستن اونها رو بازبینی کنن یا نتونستن از یک سری از مسائل عبور کنن و به خاطر همون به اون خلق و خو دوچار شدن. حالا یک موضوع دیگه‌ای که اگر ما تنظیم هیجانات رو بلد نباشیم اتفاق میفته اینه که مسائل رو با هم قاطی میکنیم. یعنی یک نفر تو مشکلاتی سر کارش پیدا میکنه و بعد میاد تو خونه همون مشکلا، یعنی با همون خلق و خو، با همون احساسات، با همون هیجانات وارد خونه میشه و تمام اون احساسات منفی، تمام، حالا من نمیگم هیجانات منفی هستن، همیشه گفتم که هیجانات میتونن به نوعی به عنوان خوشایند ناخوشایند باشن، ما هیجانات منفی و مثبت نداریم، این خیلی مهمه. و میاد چی میشه؟ میاد اون شخصی که نمیتونه تفاوتی، یعنی نمیتونه هیجاناتش رو تنظیم کنه، مثلا میاد خونه و تمام اون هیجانات منفی و احساسات بدش رو به همسرش منتقل میکنه، به بچهش منتقل میکنه و همه اون حسای بد رو داره. حالا حساب کن این موضوع میتونه در مورد مادر، پدر، خانواده، دوستان و همه و همه صدق بکنه. و به خاطر همین باز تاکید میکنم که تنظیم هیجانات باعث میشه، یعنی اگه ما بتونیم مدیریت کنیم هیجاناتمون رو، باعث میشه که ما موقعیت ها رو با هم قاطی نکنیم، یعنی با یک احساس وارد یک موقعیت دیگر احساسی نشویم. این دوتا رو با هم قاطی نکنیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با هم گفتار راه رستگاری را برای نوبت دیگر از صدای خراسان پیگیری نمودیم. امید است این همراهی برای ما و شما مفید واقع شده باشد. انشاءالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود و بخش های دیگری مرتبط با بحث به ویژه کنترل احساسات را مطرح خواهیم کرد. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
همینه حرف ما پسین، همینه حرف بهار آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان خدمت با سعادت شما رسیدیم با ویژه برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی ایران. در این برنامه به نقش و جایگاه زنان در جمهوری اسلامی ایران میپردازیم. همراه باشید. دشمن با تمام قوا و همه امکاناتش در یک جنگ ترکیبی و شناختی قوه ادراک را هدف قرار داد و به خیال خام خود در توهمات انقلاب زنانه خاک و تمدن ایران قوی را هدف گرفت. گفتند به نام زن زندگی و آزادی، اما نه هویت زن ایرانی را شناختند و نه روح زنده و آزاده او را. در هیاهوی این جنگ رسانه‌ای صدای واقعی زن مسلمان ایرانی شنیده نشد. آنگاه که بانوی ایرانی زیباترین و ماندگارترین نقش‌ها را در پوششی به یادگار مانده از پیشینیان بر تارک سینمای پس از انقلاب نقش بست و آنگاه که پر افتخار و پر غرور بر سکوی قهرمانی جهان پرواز کرد و آنگاه که به جستجوی بزرگترین مسائل علمی جهان پرداخت، صدایش در جهان شنیده نشد. صدای زن مسلمان ایرانی شنیده نشد چرا که تمدن غرب نمیخواست بازگشت زن به اصالت خود را بپذیرد. صدای زن مسلمان ایرانی شنیده نشد چرا که نظم نوین جهانی دوست نداشت اندیشه جدید از حکمرانی، سبک زندگی و تمدن سازی را ببیند. آنچه شنیدید بخشی از بیانیه بانوان هنرمند ایران است که به نمایندگی از جمعیت عظیم بانوان ایرانی اعلام کردند پای پرچم ایران عزیز ایستادند و اجازه نمی‌دهند جنجال نمایشی برخی چهره‌ها سیمای عفیف و موفق بانوی ایرانی را محو کند. حال پس از گذر از چالش‌ها و توطئه‌هایی که گرچه هزینه‌های سنگینی را در بر داشت و جوانان عزیزی را به خاک و خون کشید، اما نشان داد نظام اسلامی نظامی مردمی مبتنی بر باورهای الهی و اسلامی است که زن و مرد آن مصمم به حفظ و اقتدار آن هستند. در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نگاهی متفاوت داریم به مسئله زن و هویت او. تاریخ گواه آن است که با پیروزی انقلاب اسلامی فصل دیگری از حیات و حضور زنان در اجتماع آغاز گردید. نظام جمهوری اسلامی ایران مهمترین افتخار و دستاوردهای خود را هویت بخشی به زنان می داند و این برگرفته از فرهنگ انسانی اسلام است که به زن و مرد می گوید با جلوه فضائل انسانی نقش اجتماعی داشته باشید و در ورود به اجتماع برای مرد یا زن نقش اول و دوم قائل نمی شود. بانو امین اصفهانی نمونی از زن مسلمان است که در حوزه فلسفه و فقه تدریس می کرد. وی در همان زمانهایی که در انگلستان به زنان تحصیل کرده مدرک تحصیلی نمی دادن، یعنی تا سال 1947، او اجازه اجتهاد از مجتهدان درجه اول آن روز اسلام را داشت. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تلاش شد تا حد امکان از استعداد فکری و توانمندی عظیم زن برای تعالی او و جامعه استفاده شود. امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی از همان آغاز بر کرامت و جایگاه ارزشی زن تاکید کرد. زنان را وسیله رشد و تعالی جوامع و ملت ها دانست و یقین داشت که اگر زنان جامعه در حفظ حقوق و صیانت از حریم حجاب و عفاف خود بکوشند، از درون این جامعه مردانی پاک پدید می آیند و اگر زنان شجاع و انسانساز از ملت ها گرفته شوند، جوامع به شکست و انحطاط کشیده می شوند. امام بر حفظ شئون اسلامی و انسانی زنان تاکید کرد، اما این مسئله را مانع حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی نمی‌دید. از نظر ایشان زنان بدون حضور در میدان‌های اجتماعی نمی‌توانند نقش اصلی و سازنده‌ای در ارتقای معنویات جامعه ایفا نمایند. امام در فرایند انقلاب اندیشه‌های اسلامی خود را عملی ساخت. خانم مرضیه حدیدچی معروف به دباغ از جمله زنان مبارز و فعالی است که در کنار امام خمینی به عنوان یک زن مسلمان حاضر در اجتماع درخشید. وی در دوران جمهوری اسلامی در مسئولیت‌های مانند فرماندهی سپاه پاسداران همدان، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، تدریس در دانشگاه و حضور در سازمان‌های خدماتی انجام وظیفه کرد. خانم دباغ با حجاب اسلامی همراه هیئت 3 نفره اعزامی امام خمینی بود که برای رسانیدن نامه تاریخی ایشان به سران شوروی سابق انتخاب شد. در فرهنگ اسلامی خانواده اولین و مهمترین جایگاه تربیتی بشر و محل بروز و ظهور عواطف انسانی و رکن عمده جامعه است. اگر زن در جامعه بتواند به علم و معرفت و کمالات معنوی و همچنین اخلاقی که خداوند و آیین الهی برای همه انسانها به طور یکسان در نظر گرفته است برسد، تربیت فرزندان بهتر خواهد شد. محیط خانواده گرمتر و با صفاتر شده و جامعه پیشرفته بیشتری خواهد کرد. از همین رو بعد از انقلاب اسلامی زن مسلمان ایرانی جایگاه اصلی زندگی را نخست در نهاد خانواده و در جهت تحکیم این کانون و سپس در عرصه اجتماع باز یافت. بدین ترتیب در نظام جمهوری اسلامی مسئله جنسیت در خدمت تعالی انسان به کار گرفته شد و به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی قدرت ایمان راه مجاهدت‌های بزرگ را به روی زنان ایرانی گشود و صحنه‌های شگفت انگیز و کم نظیری از حضور شجاعانه و فداکارانه و همچنین مبتکرانه آنان در میدان‌های دشوار پدید آورد. از تظاهرات شورانگیز روزهای انقلاب تا دوران فراموش نشدنی دفاع مقدس و از قهرمانی در صفوف نبرد تا دل بریدن از فرزند و همسر و فرستادن آنان به پیشباز خطر و تا خدمات پشت جبهه و از حضور در جبهه علم و تحقیق و فناوری و همچنین درخشندگی در هنر تا هنرنمایی در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و مدیریت‌ها و سرانجام فداکاری در میدان سلامت و خدمت به بیماران در آزمون پرخطر اخیر، همه و همه نشانه‌های اعتلای معنوی زن ایرانی است که به برکت نظام اسلامی و درس‌ها و ارزش‌گذاری‌های اسلام پدید آمده است. آمارهای مرتبط با حضور موفق زنان ایرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، علمی، اقتصادی و ورزشی گواه نقش‌آفرینی مثبت و چشمگیر این قشر اثرگذار جامعه است. زنانی که رمز موفقیت و سعادت ایران اسلامی خوانده شدند. در کتاب صعود 40 ساله که مروری بر دستاوردهای 40 ساله انقلاب اسلامی دارد، بر اساس آمارهای بین‌المللی منتشر شده در خصوص پیشرفت‌ها در حوزه زنان، به کاهش بی‌سوادی آن بالاتر از 15 سال نسبت به کشورهای دنیا اشاره شده و همچنین به افزایش نسبت دختران به پسران در تحصیلات ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی پرداخته شده است. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تنها 6% از فارغ التحصیلان دانشگاهی را زنان تشکیل می دادن که این آمار اکنون به 50% رسیده است. در سال 1401 بیش از 1,000,000 داوطلب کنکور سهم زنان بوده است. پیش از انقلاب اسلامی سهم زنان از کرسی استادی دانشگاه حدود 1% اکنون به 21% رسیده. هیمه فرهمندپور عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در معرفی خود در یکی از مناظرات میگوید: من یکی از هزاران استادی هستم که در جمهوری اسلامی پرورش یافت. پروفسور زهرا امام جمعه دانشمندی است که نامش در لیست دانشمندان مجامع علمی آسیا ثبت شده است. او به عنوان جوانترین استاد در تمام ایران تدریس میکند و هدفش بهره‌مندی دختران ایرانی از تخصص و دانش اوست. انقلاب اسلامی همچنین توانست 100,000 زن پزشک از عمومی تا متخصص و فوق تخصص تربیت کند. از سوی دیگر امروزه صدها تشکل اجتماعی در حوزه مددکاری، حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست، کمک‌های مالی، صندوق‌های قرض الحسنه وجود دارد که مسئولیتشان با بانوان است. در احزاب نیز زنان فعالیت زیادی دارند. در ستادهای انتخابی علاوه بر اینکه همیشه بخشی به نام معاونت امور بانوان فعالیت می کند، خود زنان در مواقع لزوم ستاد تشکیل می دهند. حتی در مواردی مسئولین یا معاونین ستاد انتخاباتی خود خانم ها هستند. این مسئله در انتخابات های ریاست جمهوری به خوبی نمایان است. زنان فعال در رسانه ها نیز معیار نقش‌آفرینی اجتماعی هستند و تعداد آنها چیزی حدود 60-70% از فعالان رسانه‌ای را شامل می‌شود. در حوزه ورزشی زنان مسلمان ایرانی پس از انقلاب اسلامی موفق شدند با حفظ زینت حجاب در عرصه‌های جهانی و رقابت‌های بین‌المللی در رشته‌های گوناگون ورزشی بدرخشند. پیش از انقلاب تنها 5 مدال، آن هم فقط در عرصه رقابت‌های آسیایی، سهم زنان ایرانی بود که مجبور به کشف حجاب برای شرکت در مسابقات نیز بودند. در حالی که اکنون ورزشکاران زن در 130 رشته ورزشی مختلف داخلی و جهانی حضور دارند و نزدیک به 200 مدال در رشته‌های مختلف از آن بانوان ایرانی است. پریا شهریاری که پیش از این 19 سال است به طور مستمر به عنوان رئیس کمیته فوتبال ساحلی در فدراسیون فوتبال ایران مدیریت می‌کند، نیز اولین مدیر زن ایرانی وارد مقر فیفا شده است. در کنار این پیشرفت‌ها آنچه مهم است اثر بخشی حضور زن در اجتماع با توجه و تأکید بر قابلیت‌های خاص زنان است. اما غرب به ویژه نهادهای فمینیستی این اثر بخشی را صرفاً در ظهور فیزیکی زن می‌دانند. از همین رو زن در غرب علی‌رغم آزادی‌های فردی تنها از بعد ظاهری مورد توجه قرار گرفت. نگاهی که زن امروز غربی را آزاد می‌خواند، او را مظهر مصرف، آرایش، جلوه‌گری در مقابل مردان و وسیله هیجان جنسی نوع مرد و جنس مرد قرار داده است. دکتر تونی گرانت از منتقدان فمینیسم در غرب میگوید امروزه به نظر میرسد زنان فقط مستقل شدند، ولی از لحاظ عاطفی غالبا محتاج‌تر، ناامن و متزلزل‌تر، تنها و درمانده‌تر از مادران و مادر بزرگ‌های خیشند. حال آیا عقلانی است که زن ایرانی مدل غربی را جایگزین مدل خود سازد؟ در جایی که زنان به عنوان ابزار اقتصادی و سیاسی مورد استفاده سرمایه‌داران و سیاستمداران قرار می‌گیرند، چرا باید نگران آزادی، وضعیت حجاب و در کل برابری حقوق زن و مرد در کشور ایران باشند؟ به پایان این قسمت از ویژه برنامه بهار آزادی رسیدیم. امیدوارم مطالبی که ارائه میکنیم مورد استفاده شما قرار بگیره. تا برنامه بعد همه شما بزرگواران رو به خداوند متعال میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دنبال بی نظمی در زندان در تاجیکستان، کمش 5 نفر که گفته می شود اعضای داعش بودن کشته شدند. معاون وزیر خارجه تاجیکستان در مصاحبه با خبرنگاران ایرانی: تجارت میان کشورهای عضو ایکا را حتما بهبود خواهیم بخشید. و رونمایی از فرصت‌های گردشگری تاجیکستان در پاکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای حاتم زاده در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. به دنبال بی نظمی در زندان در تاجیکستان، کمش 5 نفر که رایترز خبرگزاری رایترز آنها را اعضای داعش خوانده است کشته شدند. به گفته این خبرگزاری و به گفته یک مقام اجرایی تاجیک، در پی شورش در زندان در نزدیکی شهر دوشنبه، کمش 5 زندانی که به گفته وی حامی داعش بودند کشته شدند. با گفته این منبع، زندانیان با کارد و زندانبانها حمله کرده و قصد فرار داشتند. وزارت عدلیه تاجیکستان اعلام کرده که 9 زندانی با کاردهای خود ساخته و ماموران حمله کرده و قصد داشتند با کشتن آنها از ندامتگاهی در 20 کیلومتری شرق دوشنبه بگریزند. با گفته این منبع مذکور که نخواست نامش فاش شود، زندانیان به دلیل ارتباط با داعش محکوم شده بودند. همچنین به گفته یک دیگر از منبع‌ها، 3 زندانبان به شدت زخمی شدند و رئیس زندان نیز با وضعیت وخیم به بیمارستان منتقل شده است. معاون وزیر خارجه تاجیکستان در مصاحبه با خبرنگاران ایرانی گفت تجارت میان کشورهای عضو ایکا را حتما بهبود خواهیم بخشید. وی با بیان اینکه شهروندان اکنون می توانند آزادانه به کشورهای دیگر سفر کنند گفت این هم تأثیر مثبتی بر تجارت و تعاملات اقتصادی خواهد داشت. بخش های از مصاحبه و گفتگوی خبرنگاران ایرانی را در تهران با معاون وزیر خارجه تاجیکستان میشنویم.
ما امروز یک امکانیت خوبی داشتیم، با همکاران این مسئله را مطرح نمودیم. فکر دارم که در چارچوبه سازمان همکاری اقتصادی مسئله حل خود را حتما می‌یابند. ما اون چاره هایی که ضرور است حتما قبول میکنیم و تجارت را میان کشورهای اعضای سازمان حتما بهتر میسازیم. امروز هم تجارت بد نیست، ما تجارت داریم، رفت آمد مردم است. از امروز لغو روابط با جمهوری اسلامی ایران جاری شد، شهروندان میتونن که آزاد به کشورهای یکدیگر سفر نمایند.
حجم تجارت ایران و کشور شما
چقدر؟ من این چیز را به شما نی گفتن نمیتونم، برای اینکه این قسمت وزارت اقتصادی است، ما با این کار سر و کار که نداریم. اما من فکر میکنم که یک چند میلیون دلار است تحت تجارت ما، سال تا سال زیاد میشه، افزایش دارد. یکی از مقصدهای امروز در اینجا جمع آمدن ما همین است که نقشه ها را برای 10 سال آینده نیست محاکمه سازیم و با یک نتیجه خوب این چارابین امروز را انجام بدیم.
چشم
اندازه
2025 برقرار شد؟
بله، خوب بود، خوب بود، نقشه ها خوب بودن. 2025 اجرا شده. همه چیز 100% اجرا شده نمیتونه، اما ما کوشش میکنیم که 99-98% اجرا شد.
ادامه نشست خبرها. نشست شورای هماهنگ کننده های ملی برای نشست های مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در تاشکند برگزار شد و در همین حال امام الدین ستاروف سفیر فوق العاده و تام اختیار جمهوری تاجیکستان در آلمان با برنارد گرامر رئیس خدمات کنترل معادن زاکس در شهر فرایبورگ دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور و با نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در آلمان، طرف ها در این گفتگو در مورد همکاری های دو جانبه تاجیکستان و زاکسن در زمینه معدن گفتگو کردند. همچنین سفیر تاجیکستان با دکتر تومیاس فیبک معاون اکادمی صنایع معدنی دانشگاه فنی فرایبورگ دیدار و گفتگو کرد. طرف ها بر تقویت رابط های بین دانشگاهی در انجام فعالیت های علمی، پژوهشی و اجرایی طرح مشترک برای تحصیل دانشجویان تاجیکستان در این مؤسسه علمی توافق کردند. رئیس جمهور آمریکا میگوید به زودی تعرفه های علیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و احتمالا انگلیس نیز جاری خواهد شد، اظهاراتی که موجب حراس اروپا شده است. خبرنگار صدا و سیما از پایتخت انگلیس گزارش می‌دهد.
اعلام آمادگی رئیس جمهور جدید آمریکا برای گشودن جبهه جدید در جنگ بازرگانی خود، این بار با اتحادیه اروپا، همچنین انگلیس، متحد سنتی آمریکا، روابط دوسوی آتلانتیک را ملتهب کرده.
اونها خودرو، محصولات کشاورزی و تقریبا هیچ چیز از آمریکا وارد نمی‌کنند و ما همه چیز از اون کشورها وارد می‌کنیم.
اظهارات ترامپ در آستانه نخستین نشست سران اروپا در سال جدید میلادی و البته پس از روی کار آمدن دوباره ترامپ و نگرانی از رویکردها و جنگ تعرفه‌ای ترامپ، نخست وزیر انگلیس را نیز 5 سال پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به این نشست کشاند. حجم تجارت میان اتحادیه اروپا و آمریکا حدود 850 میلیارد یورو اعلام شده که تراز تجاری حدود 160 میلیارد یورو به نفع اتحادیه اروپا است. حجم بازرگانی میان انگلیس و آمریکا نیز بیش از 140 میلیارد یورو اعلام شده که تراز بازرگانی اندکی به نفع آمریکا است. رویکردهای ترامپ حالا اروپاییان را بیشتر نگران کرده.
جهان در مقایسه با چند هفته پیش اکنون جای ترسناکتری به نظر میرسه. بله، مردم اروپا باید درباره سیاست اقتصادی ترامپ نگران باشند. ترامپ میگوید تعرفه زیباترین واژه است و منظورش آن است که با اعمال تعرفه های امریکایی اقتصاد دیگر کشورها رو تحت فشار قرار بده.
نخست وزیر انگلیس ناامید از روابط بازرگانی ویژه با آمریکا در نشست غیر رسمی مقامات اتحادیه اروپایی حاضر شد تا شاید با نزدیک شدن به اتحادیه اروپا مشکلات این کشور را کم کند، اقدامی که برخی تحلیلگران آن را پذیرش شکست برگزیت توصیف کردند.
ما همچنان منتظریم تا پیشنهادهای طرف بریتانیایی رو دریافت کنیم. حزب کارگر کلی وعده درباره بهبود رابطه با اروپا میداد، اما پس از پیروزی و تشکیل دولت فعلا که خبری نشده.
اتحادیه اروپا بزرگترین شریک اقتصادی انگلیس و هر گونه اعمال تعرفه آمریکا بر اتحادیه اروپا اقتصاد انگلیس رو هم متاثر خواهد کرد و بر بهای کالاها و خدمات در این کشور خواهد افزود. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان با مشاور ویژه نخست وزیر ژاپن دیدار و گفتگو کرد. سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان در تاریخ 1 فوریه در شهر دوشنبه با هیئت ژاپنی به ریاست اکوهیسا ناکاشیما مشاور ویژه نخست وزیر ژاپن دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور و به نقل از وزارت امور خارجه تاجیکستان، در این گفتگو طرف‌ها در خصوص بخش گسترده موضوعات همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه، تبادل نظر و با دیدار رئیسان جمهوری کشورهای گفتگوی آسیای مرکزی ژاپن توجه ویژه ظاهر کردند. طرف‌ها همچنین در مورد چشم‌انداز گسترش همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، کشاورزی، انرژی، نقلیات و بارکشانی، محیط زیست، گردشگری و آموزشی بحث و تبادل نظر کردند. در این راستا بر اهمیت کمیسیون مشترک بین دولتی همکاری‌های اقتصادی، علمی و فنی بین تاجیکستان و ژاپن که سهم بسزایی در افزایش سطح همکاری‌های دو جانبه و سودمند دارد تأکید شد. همچنین دو طرف در این دیدار بر جنبه‌های کلیدی رابطه‌های فرهنگی و بشردوستانه، از جمله مشارکت ژاپن در کنفرانس بین‌المللی حفظ پریاخ‌های طبیعی در شهر دوشنبه و مشارکت تاجیکستان در اکسپو 2025 در شهر اوزاکا ژاپن تأکید کردند. در سفر سرپرست سفارت ایران در افغانستان به ولایت بامیان بر تقویت همکاری‌های بین ایران و این ولایت در بخش‌های مختلف از جمله بهداشت و درمان تأکید شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
برای رسیدن به بامیان از کابل باید از گردنهای برفگیر و جاده های یخزده عبور کرد. امسال برف خوبی در مناطق مرکزی افغانستان باریده بود. بیکتلی، سرپرست سفارت کشورمان در کابل، در نخستین سفر خود به ولایت بامیان رفت و به طور جداگانه با والی و اعضای شورای علمای شیعه این ولایت دیدار و گفتگو کرد. شورای علمای شیعه افغانستان تقویت همکاری‌های بین ایران و افغانستان را باعث تقویت وحدت اسلامی و به نفع دو ملت عنوان کردند.
همو آمال و آرزویی که حضرت امام رحمت الله علیه و حضرت آیت الله عظمای خامنه‌ای حفظه الله تعالی داره که مسئله وحدت و اخوت اسلامی یا اتحاد بین امت اسلامی هست در ولایت بامیان تمثیل شده.
والی بامیان هم در این دیدار بر همکاری بیشتر ایران با زائران کربلا به ویژه در پیاده روی اربعین حسینی تاکید کرد.
حتی در روزه عاشورا تمام علمای کرام اهل تسنن به تکی خانه اهل تشیع میرا گپ میزنه، سخن میگه، هیچ کدام مشکل ایجاد نشده.
همچنین همکاری‌های بهداشتی، درمانی و آموزش پزشکی از جمله محورهای دیدار سرپرست سفارت کشورمان در افغانستان با والی بامیان بود.
ما تلاش می‌کنیم که انشاءالله بیش از این در آینده پیوندهای خودمون رو با کشور افغانستان تقویت بکنیم. در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سعی می‌کنیم که انشاءالله این پیوندها رو تحکیم بکنیم.
همزمان با حضور آقای بیکتلی در بامیان، هزار بسته کمک‌های مؤمنانه یک خیر ایرانی شامل آرد و روغن توسط سفارت کشورمان توزیع شد.
انشاءالله اگر خانواده‌ها بتونن استفاده کنن، یک ماهی زندگیشونو می‌گذرونه.
سرپرست سفارت کشورمان همچنین در بازدید از آثار تاریخی ولایت بامیان به همراه والی این ولایت بر تقویت همکاری‌ها بین بامیان و استان‌های کشورمان تأکید کرد.
خب بامیان یه شهر نامداری هستش، ما هم یه کشوری هستیم، شهرها و استانهای نامداری داریم که اینها میتونن با همدیگه همراه بشن، همکار بشن.
هر کس که میاد در تمام افغانستان به خصوص با بامیان امنیت تامین است، هیچ گونه مشکلات وجود نداره.
بیشتر ساکنان ولایت بامیان هزاره ها هستند. آثار باستانی این ولایت از جمله مجسمه های تخریب شده بودا شهرت جهانی دارد. بامیان از جمله زیباترین و تاریخی ترین ولایت‌های افغانستان است که بسیاری از گردشگران در دنیا دوست دارند به این ولایت سفر کنند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، بامیان.
وزیر کار، مهاجرت و اشتغال تاجیکستان با رئیس و مدیر اجرایی شرکت منابع انسانی ارکا دیدار و گفتگو کرد. صالحه خانم محمدزاده، وزیر کار، مهاجرت و اشتغال جمهوری تاجیکستان با شیخ فهد از شمیری، رئیس شرکت منابع انسانی ارکای عربستان و دکتر فیصل الان مدیر اجرایی این شرکت دیدار و گفتگو نمود. به گزارش خاور و به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در عربستان سعودی، در این دیدار طرف ها در مورد نیازهای بازار کار در دو کشور و همچنین در مورد ابزارهای جذب نیروی کار از تاجیکستان به عربستان تبادل نظر کردند. در حالی است که هیئت تاجیکستان در کنفرانس بین المللی بازار کار در شهر ریاض عربستان سعودی شرکت نمود. فرصت های گردشگری یا سیاحی جمهوری تاجیکستان از 1 ژانویه تا 2 فوریه در نمایشگاه بین المللی گردشگری پاکستان تراول 2025 در شهر کراچی جمهوری اسلامی پاکستان رونمایی شد. در این نمایشگاه غرفه سیاحی برای معرفی ظرفیت های گردشگری تاجیکستان برپا شد و غذاهای ملی، رقص و آهنگ های تاجیکی عرضه شد. در بخش از این نمایشگاه همایش تعیین مقصدهای گردشگری اولویت‌دار برای آینده پایدار برگزار شد که در آن جمشید جمعخانزاده، رئیس کمیته توسعه گردشگری وابسته به حکومت تاجیکستان، شرکت و سخنرانی نمود. رئیس کمیته توسعه گردشگری یاروش سیاحی تاجیکستان با سید ذوالفقار علی شاه، وزیر فرهنگ، گردشگری و میراث باستانی استان سند جمهوری اسلامی پاکستان نیز دیدار و درباره موضوع جذب گردشگران به دو کشور گفتگو کرد. همچنین به منظور معرفی بیشتری مقصدهای گردشگری تاجیکستان و جذب گردشگری، نشستی بین شرکت‌های داخلی و شرکت‌های پاکستانی برگزار شد. در این نمایشگاه بین‌المللی 250 هزار نفر از 45 کشور جهان شرکت کردند. واکنش‌ها در آمریکا به دستور اجرایی ترامپ برای اخراج دانشجویان حامی فلسطین از آمریکا ادامه دارد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از نیویورک. President Donald Trump signed an
executive order this week. ادامه واکنش‌ها به دستور اجرایی ترامپ برای اخراج دانشجویان حامی فلسطین. دستور اجرایی ترامپ بدون اشاره به بیش از 15 ماه نسل‌کشی رژیم صهیونیستی و درخواست دانشجویان برای توقف این جنایات و صرفاً با عنوان و تابلوی مبارزه با یهود ستیزی صادر شده. روزنامه نیوزویک آمریکا نوشت ترامپ بعد از این دستور اجرایی در یک یادداشت غیر رسمی دیگر دانشجویان معترض به جنایات رژیم صهیونیستی را این گونه تهدید کرده:
به همه خارجی‌های مقیم شرکت کننده در اعتراضات حمایت از جهادی‌ها هشدار می‌دهم. ما شما را پیدا و اخراج خواهیم کرد. من به سرعت روادید دانشجویان هوادار حماس را لغو خواهم کرد.
دولت ترامپ قراره با دانشجویان، به ویژه دانشجویان خارجی که در تظاهرات حمایت از فلسطین در جریان جنگ اسرائیل در غزه شرکت کردند، برخورد کنه و روادید اونها رو لغو کنه. البته دولت بایدن هم 100 تحقیق ویژه درباره این اعتراضات با عنوان یهودی ستیزی انجام داده بود و دستور اجرایی ترامپ ادامه همون رونده.
این تصمیم ترامپ با واکنش دانشجویان حامی فلسطین و همینطور فعالان اجتماعی و حقوقدانان آمریکایی روبرو شده است. آنان هشدار می‌دهند این دستور اجرایی خلاف صریح قانون اساسی و آزادی بیان است.
این اقدامات سرکوبگرانه هرگز قادر نخواهد بود مانع ادامه اعتراض ما به جنایت‌های اسرائیل بشه.
شما می‌دونید که اسرائیل سرزمین‌های فلسطین رو اشغال کرده و نسل‌کشی رو هم به جنایاتش اضافه کرد. این دستور یک دیکتاتوری مطلق به نفع نسل‌کشیه.
این که دانشجویان رو به خاطر اعتراضات مسالمت‌آمیز به این گونه تهدید می‌کنید واقعاً خطرناکه. پس قانون اساسی آمریکا و ادعاهایی که درباره آزادی بیان داریم چی میشه؟ اینکه روادید دانشجویان معترض رو لغو میکنید خلاف متمم اول قانون اساسیه.
شورای روابط اسلامی آمریکا در بیانیه اعلام کرد که دانشجویان معترض به جنگ و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه شایسته تقدیرند، نه مجازات و اخراج. در این بیانیه برای نخستین بار از حضور سازماندهی شده برخی از سربازان رژیم صهیونیستی به عنوان حامیان آمریکایی رژیم صهیونیستی در کنار تجمع‌های مسالمت‌آمیز دانشجوی دانشگاهی آمریکا پرده برداشته شده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شعبه های دانشگاه های علوم پزشکی ایران در غانا، لبنان و تاجیکستان راه اندازی می شود. معاون وزیر بهداشت ایران گفت شعبه دانشگاهی علوم پزشکی تهران در سبتین عراق راه اندازی شده و شعبه های دانشگاه های علوم پزشکی ایرانی در غانا، لبنان و تاجیکستان در حال تأسیس است. دکتر سید جلیل حسینی در نشست خبری که به مناسبت فرارسیدن دهه فجر در ایران برگزار شد در مورد دستاوردهای حوزه آموزش پزشکی گفت در ابتدای انقلاب در حوزه داروسازی تعداد دانشکده ها از 5 تا 27 و دانشجویان از 150 به 1500 نفر افزایش یافته است. وی با اشاره به حمایت از استعدادهای درخشان افزود تا کنون بیش از 7000 دانشجوی استعدادمند درخشان شناسایی شدند و همچنین تأسیس قرارگاه راهیان پیشرفت با هدف شبکه سازی با کارگری جامعه نخبگان انجام شده و بانک داده های نخبگان راه اندازی شده است. دوستان شنونده، در ادامه بخش ورزشی را میشنوید. اعلام برنامه بازی های فوتسال بانوان تورنمنت کافا یا فدراسیون کشورهای آسیای مرکزی در طی سال 2025 در شهر دوشنبه تاجیکستان بدین ترتیب میباشد. جام ملت‌های بانوان آسیای میانه کافا 2025 به میزبانی دوشنبه تاجیکستان از 21 تا 28 بهمن ماه برگزار می‌شود. جام ملت‌های بانوان آسیای میانه به میزبانی دوشنبه دایر می‌شود که تیم ملی فوتسال زنان ایران نیز یکی از تیم‌های حاضر در این مسابقات است. اکنون از شما شنوندگان گرامی دعوت میکنیم شنونده گزارش ورزشی باشید.
روز 14 بهمن ماه با عنوان روز ملی فناوری ایران نامگذاری شده است که این روز نمادی از موفقیت‌ها و دستاوردهای بشمار جوانان دانشمند و متخصص ایرانی در عرصه علمی است. 14 بهمن ماه روز ملی فناوری فضایی سالگرد پرتاب اولین ماهواره ایرانی با نام امید به فضا است. مراسم روز ملی فناوری فضایی روز یکشنبه 2 فوریه در پژوهشگاه فضایی ایران و با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. پزشکیان پس از بازدید نمایشگاه دستاوردهای دفاعی و فضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از همه کسانی که برای خلق چنین افتخارات تلاش کرده اند قدردانی کرد. رئیس جمهور با دستاوردهای فضایی به نمایش گذاشته در این نمایشگاه نیز اشاره کرد و گفت امروز به لطف تلاش‌های دانشمندان جوان کشور ایران در ردیف کشورهای قرار گرفته که قادر است در فضای خارج از جو نیز پرتاب‌های تحقیقاتی و اکتشافی انجام دهد و این قدرت و توان علمی کشور را به رخ می‌کشد. همزمان با روز فناوری فضایی و مراسم به این مناسبت از 3 ماهواره ایرانی و بومی رونمایی شد. در روز یکشنبه 2 فوریه روز ملی فناوری نمونه ارتقا یافته ماهواره پارسیک که نسبت به نسخه قبلی امکانات بیشتری دارد، ماهواره پارس 2 با دقت تصویربرداری بسیار بالاتر در طیف رنگی و سیاه سفید در این مراسم که در وزارت ارتباطات برگزار گردید رونمایی شد. ماهواره مخابراتی ناوک نیز با هدف تقویت ارتباطات مخابراتی در ارتقای بالا طراحی شده همزمان با روز ملی فناوری رونمایی شد. همزمان با برگزاری این مراسم نمایشگاه از دستاوردهای محققان کشور در حوزه فناوری های هوا و فضا برپا شد. باید گفت ایران در میان 10 کشور دارای دانش فناوری فضایی قرار دارد و از نظر علم فضا 11 کشور جهان و نخستین کشور منطقه است. حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران در مراسم آغاز روز ملی فناوری فضایی به دستاوردها و موفقیت‌های ایران در این عرصه اشاره کرد.
روز 14 بهمن یاد روز پرتاب موفقیت آمیز ماهواره امید هست توسط ماهواره بر سفیر در سال 1387 و این روز رو ما در واقع به نوعی سال تحویل سازمان فضای ایران و مجموعه فضای کشور میدونیم. از 14 بهمن 402 تا 14 بهمن 1403 مروری میکنیم به صورت تقویموار بر اساس اتفاقاتی که در صنعت فضایی افتاده. ما در اسفند 1402 پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره پارس 1 رو داشتیم که یک ماهواره سنجشی با دقت تصویربرداری طیف رنگی 15 متر هست با قابلیت تصویربرداری از سطح زمین برای اهداف مختلف کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست. برای مدیریت این منابع از این تصاویر این ماهواره میتونیم استفاده بکنیم که این ماهواره با موفقیت در مدار تزریق شد و تست‌های متعددی رو این ماهواره الحمدلله انجام گرفت. بر اساس عملکرد این ماهواره، خب ماهواره نمونه دوم این ماهواره که همین امروز خدمت عزیزان معرفیش میکنیم، نمونه ارتقا یافته ماهواره پارس 1، در امروز ما روز رونماییش رو داریم انشاءالله. حاصل تحقیقات متعدد و تلاش‌های متعدد شبانه‌روزی همکاران عزیزمون در مجموعه وزارت ارتباطات، پژوهشگاه فضایی، مجموعه وزارت دفاع، نیروی هوافضای سپاه و سایر نهادها از بخش خصوصی و دانشگاه هستش. ما پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره چمران رو داشتیم که یک ماهواره تحقیقاتی با هدف تست عملکرد زیر سیستم‌های مربوط به کنترل مدار، اصلاح مدار در واقع این کار انجام شد توسط ماهواره بر قائم صد که یک ماهواره بر سوخت جامد هستش. از دو حیث این اتفاق بسیار مهم بود تو شهریور ماه رخ داد، شهریور ماه همین امسال. یکی این که پرتاب سه‌باره متوالی ماهواره بر قائم صد با موفقیت انجام شد، به نوعی برای ما تثبیت عملکرد این ماهواره بر در مدار بود. و نوع اتفاق دوم مهم دیگه هم عملکرد موفقیت آمیز ماهواره چمران بود، چون برای اولین بار در واقع تست‌های اصلاح مداری در واقع توسط این ماهواره انجام گرفت که خب به هر حال برای بحث ساخت منظومه‌های ماهواره‌ای و برای بحث پیکره‌های بزرگ فضایی بسیار تکنولوژی مهمی هست. یکی از اولین گام‌ها که گام موفقی هم بود الحمدلله. اتفاق میمون بعدی که افتاد آبان 1403 بود که ماهواره کوثر و ماهواره هدهد، باز اینم از اون اتفاقات جزء اون نخستین بارهای صنعت فضایی ایران محسوب میشه. اینکه یک بخش خصوصی ما یک سیستم کامل ماهواره رو میسازه. ما الحمدلله طی سالهای گذشته پیشرفت‌های خوبی داشتیم و بسیاری از زیر سیستم‌های ماهواره ایمون رو بخش خصوصی می‌سازه، ولی اولین بار بود که یک بخش خصوصی اومد یک ماهواره کامل رو ساخت. دو ماهواره، ماهواره کوثر که یک ماهواره سنجشی با دقت تصویربرداری زیر 5 متر و ماهواره هدهد که یک ماهواره مخابراتی از کلاس نانو ماهواره برای ارتباطات اینترنت اشیا در واقع مورد استفاده قرار می‌گیره. و از این حیث هم برای ما مهم بود که بخش خصوصی ما در یک تعامل بین المللی این ماهواره رو پرتاب کرد. خب اینم باز اتفاق مهمیه. ما سال قبلش در اسفند 402 پرتاب با ماهواره برای سایوز رو داشتیم که برای ما از چند جنبه مهمه، به دلیل اینکه ما ماهواره‌های متعددی رو الان در صفحه پرتاب داریم. ظرفیت پرتابگرهای داخلی ما بسیار عالی هست، اما تعداد ماهواره‌ای هم که داره ساخته میشه تعداد زیادی هست و الان بخش‌های مختلفی تو کشور ماهواره می‌سازه و ما باید در واقع یک ظرفیت‌های بین‌المللی هم کنار ظرفیت‌های داخلیمون استفاده بکنیم.
باید گفت ایران در میان 10 کشور دارای دانش فناوری فضایی قرار دارد و از نظر علم فضا 11 کشور جهان و نخستین کشور منطقه است. از سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون پژوهشگاه فضایی ایران همچنان با عنوان قلب تپنده صناعت فضایی کشور در مسیر دستیابی به فناوری‌های بومی و پرتاب ماهواره‌های ملی گام‌های بلند برداشته است. از پرتاب نخستین ماهواره امید در سال 2009 تا پروژه های پیشرفته نظیر خیام، هدهد و کوثر، این پژوهشگاه جایگاه ایران را در عرصه فضایی بین المللی تثبیت کرده است. پیشرفت خیره‌کننده علمی و تحقیقاتی جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر در عرصه هوافضا در شرایط رویداد که آمریکا و دولت‌های غربی تحریم‌های ضد ایرانی خود را تشدید کرده بودند. با وجود این تحریم‌ها، دانشمندان و متخصصان جوان ایرانی در عرصه‌های علمی دستاوردهای چشمگیر داشتند که رشد صنایع فضایی ایران جلوه‌ای از موفقیت‌های بی‌بدیل و تحسین برانگیز آنها بود. پیشرفت‌ها و دستاوردهای دانشمندان جوان ایرانی در عرصه جهانی نیز مورد تحسین کارشناسان این حوزه قرار گرفت. جمهوری اسلامی ایران امروز با همت نیروهای توانمند بومی خود و بدون وابستگی خارجی توانسته است ماهواره‌های مختلف را با قابلیت‌های گوناگون علمی، تحقیقاتی، اکتشافی و نظامی فراتر از جو زمین قرار دهد و از نتیجه این پیشرفت در تحقیقات علمی نیز بهره برداری کند.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم طبق معمول با عنوان‌های خبرهای مهم. دنبالی بی نظمی در زندانی در تاجیکستان، کمش 5 نفر که گفته می شد حامی دانش بودند کشته شدند. معاون وزیر خارجه تاجیکستان در مصاحبه با خبرنگاران ایرانی، تجارت میان کشورهای عضو ایکارا حتما بهبود خواهیم بخشید. و رونمایی از فرصت‌های گردشگری تاجیکستان در پاکستان. از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتون با بخش اخبار و هم مجله خبری منتداری اظهار می‌کنیم. در پناه خدای متعال باشید.
شاهد افلاکی در مستی و در پاکی من چشم تو را مانم تو عشق مرا مانی تو عشق مرا مانی چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی چون باد سردارم در بی سر و سامانی من خاکم و من گردم من عشقم و من گردم تو مهری و تو نوری تو عشقی و تو جانی تو عشقی و تو جانی از آتش صدایت